أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث ما در خيار شرط بودش، گفتیم خيار شرط برای متعاقدین صحیحه، جعل الخيار لاجنبی هم صحیح هسته، شرط استیمار و مشورت خواستن و نظرخواهی از دیگران هم صحیح هستش. بعد میفهمم یکی از مصادیق معروف خيار شرط اون چیزیه که معروف هستش به بیع خیاری یا بیع و شرط، که مصادیق معروفیه که میشه این مصداق خیار شرط، که میگن طرف بیع خیاری کرده یا بیع شرطی کرده، که امروز هم مرسوم هستش تو جامعه. کسی مثلا یک موقعی به پول احتیاج داره، به خاطر ضرورت و احتیاج میگه آقا من ماشینم رو به شما میفروشم، فروختیم به شما، اما تا یک سال اگر پولو بهت برگردوندم ماشین من چیکار کنم؟ پس بده. من خونه رو به شما فروختم، منتها اگر تا دو سال من تونستم پول خونه رو پس بدم، از دوباره خونه من رو به هم چیکار کنم؟ پس بده. اینو بهش میگم بیع خیاری، بیع شرطی. یعنی آقای بایه در ضمن عقد بیع برای خودش شرط گذاشته که اگر تونست پولو برگردونه، مشتری مثلا شرط گذاشته که با یک شرط گذاشته که اگر من تونستم پول به توی مشتری برگردونم، از دوره مبیع به من چیکار کن؟ برگردون، چون من به خاطر احتیاجم فروختم، لذا اگر تونستم پول به تو برگردونم، از دوره مبیع منو به من چیکار کن؟ برگردون. خب اینم از مصادیق خیار شرط در حقیقت، یعنی گویا اینکه بایه برای خودش خیار قرار داده، منتها شرط خیار رو چی قرار داده؟ برگرداندن پول قرار داده، گفته اگر من پولو به تو برگردوندم، تو از دوباره مبیعو به من چیکار کن؟ برگردون. این پس معروفه در السنه بهش میگن بیع خیاری یا بیع شرطی، که الان هم گفتیم تو جامعه هم هستش. الان کسایی که با هم دیگه رفاقت دارن، قوم خیشی هستن، ممکنه این خرید فروشا رو زیاد میکنن، میگه فعلا این دو چرخه از ما بگیر، تو این موتور از ما بگیر که من کارم را بیفته، بعدا من پولو برگردوندم، از دوباره مثلا دو چرخه ما رو به ما چیکار کن؟ برگردون. و اولا این پس شد بیع خیاری. دلیل و صحت چنین بیعی چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید که عرضم به حضور شما، اولا اجماع داریم که چنین بیع خیاری صحیحه، ثانیا ادله عامه داریم، ثالثا ادله خاصه داریم. ادله عامه چی میشه؟ همون المؤمنون عنده شروطه میشه. ادله خاصه چی میشه؟ ما روایت خاصه در همین بیع خیاری داریم، در زمان ائمه از ائمه هم سوال میکردن که آقا ما اینطوری اوضاعمون، فعلا پول احتیاج داریم، میشه یک چیزی از وسایل زندگیمون رو به دیگری بفروشیم، باعث شرط کنیم اگر پول برگردونیم از دور امام پس بده؟ امام فرمودن اشکالی نداره. پس دلیل بر صحت میشه اولا اجماع، ثانیا عمومات عامه، و ثالثا ادله خاصه. اینو پس تا اینجا بخونیم تا بعد ببینیم چی میشه. پس مسئلتون من افراد خیار شرط، ما یضاف و البیع الیه، از افراد خیار شرط اون خیاریه که اضافه میشه بیع به او، میگن بیع خیاری، و یقال له البیع الخیار، بیع خیاری بهش میگن، بیع شرطی هم بهش میگن. خب این بیع خیاری صحیحه یا صحیح نیست؟ و هو جاعز عندنا کما فی التذکره و عن غیرها الاجماع علیه، و دلیل اول میشه اجماع. و هو، حالا بیع خیاری چی هستن؟ میگه ان یبیع شیئا و یشترط الخیار لنفسه مدتا به ان یرد الثمن فیها و یرتجع المبیع. بیع خیاری اینه که یک شیئی رو میفروشه، دو چرخش رو میفروشه، اما شرط میگذارد خیار را برای خودش در یک مدتی که تا یک سال دو سال به ان یرد الثمن فیها، من بتونم ثمن رو در اون مدت برگردونم، و یرتجع المبیع، که اگر ثمن رو به شما برگردونم، شما بعد مبیع رو به من چیکار کنی؟ برگردونی. این میشه تعریف بیع خیاری. خب والاصل فیه بعد العمومات المتقدمه فی الشرط النصوص المستفیضه. دلیل دوم پس چی میشه؟ عمومات متقدمه در شروط، المؤمنون عند شروطه، هم میشه دلیل دوم. دلیل سوم چی میشه؟ النصوص المستفیضه الخاصه، نصوص خاصه میشه. اصلا ما برای بیع خیاری دلیل خاص داریم. خب مرحوم شیخ سه تا روایت از این روایات خاصه، چهار تا روایت از این روایات خاصه رو میخونه، که اینا همه دلالت میکنه که بیع خیاری زمان ائمه بوده و ائمه هم چیکار کردن؟ امضا کردن. روایت اول موثقه اسحاق ابن عمار قال سمعت میگه من شنیدم من یسأل ابا عبدالله علیه السلام، یکی از امام صادق این سوال رو داشت میکرد، داشت به امام صادق میگفت یقول و قد سأله رجل مسلم احتاج الى بیع داره، میگه مسلمانی احتیاج داره فعلا خونه‌شو بفروشه، پول احتیاج داره، فمشا الى اخی، میره پیش برادر دینیش، این حاجتشو میبره پیش برادر دینیش، فقال له، به برادر دینیش چی میگه؟ ابی او که داری حاضه، میگه من خونه‌مو به تو میفروشم، و یکون لک احب الی من ان یکون لغیرک، و من بهتر میدونم که با تو معامله کنم، خونه‌مو بدم به تو تا به غریبه‌ها بدم، چرا میخوام به تو که آشنایی بدم؟ چون بعدن اگر پولو برگردوندم خونه رو بهم چیکار کنی؟ پس بدی برگردونی. فاز احب الی من ان یکون لغیرک، با غیر تو بخوام معامله کنم، الا ان تشترط لی، به این شرط که برای من چی باشد؟ این شرط باشد، انی اذا جئتو که به ثمنها الى سنتن تردها علیه، من اگر تونستم ثمن این دار را تا یک سال تردها به تو برگردونم، تردها علیه، تا هم ترد دو دار را به من، تا هم خونه را به من چکار کن؟ برگردون. امام فرمودن لا بعث به هادا، امام فرمودن چه این بی اشکال نداره، بی اخیاری اشکالی نداره، انجا به ثمنها ردها علیه، اگر تونست پول خونه رو بیاره ردها دار را علی، خونه رد دوباره بعد بهش چیکار کنه؟ برگردونه. قلت ارایت لو کان للدار قله لمن تكون، اگر این مدت یک سال تو خونه که دست مشتری بوده فوایدی داشته، میوه داشته، درخت داشته، آب داشته، این فایده ها به کی میرسه تو یک سال؟ لو کان للدار قله فایده ای باشه لمن تكون، مال کی میشه؟ امام فرمودن للمشتری، چون یک سال واقعا به صورت گرفته، به سوری بوده، به حقیقی بوده، واقعا این یک سال خونه شده مال مشتری، لذا امام میگن الا ترا انها لو احترقت کان من مال کی، اگه همین خونه آتش میگرفت از بین میره از مال کی هدر رفته بود؟ از مال مشتری هدر رفته بود، لذا منافعش هم میشه مال کی؟ مال مشتری. این پس روایت اول، یه شد نفس خاص در مسئله. روایت دوم روایت معاویت ابن میسره هست، اینم شبیه همین روایته، سمعت ابل جارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام، میگه من شنیدم که ابل جارود داشت سوال میکرد از امام صادق علیه السلام، ان رجل باع دارا من رجل، یک مردی که خونش رو فروخته به مرد دیگری، و کان بینه و بین الذی اشترا منه دار خلطتون، بین این مرده و اون مرده که خونه رو ازش خریده خلطه، یعنی اون سر رفاقتی بوده، با همدیگه اینا رفیق بودن، فشرته، چون با همدیگه رفیق بودن شرط گذاشتن، انکه ان اتیتنی به مالی ما بین ثلاث سنین فدارو داروک، گفته اگر تا سه سال پولو به من برگردوندی خونه مال خودت، پس این خونه رو حتی خریده من، اگر تا سه سال پولشو برگردوندی خونه مال خودت، فعطاهو به ماله، حالا این تا سه سال پولو برگردون چیکار کنیم؟ امام فرمودن لهو شرطو، به شرط عمل بکنیم خونه رو برگردونه. فقال له ابو الجارود، باز ابو الجارود سوال کرد، فان هذا الرجل قد اصاب في هذا المال في الثلاث سنين، این مرد تو این سه سال از این خونه استفاده هایی برده، منافعی برده، بالاخره اینا مال چه تکلیفش چی میشه؟ قد اصاب في هذا المال في ثلاث سنين، کارایی کرده تو این خونه. قال هو مالو، امام فرمان مال خودش بوده این سه سال، این سه سال مال مشتری بوده، منافع مال او، نواقص مال همونه. بعد امام همین جمله رو آوردن، ارائیت لو ان الدار احترقت من مال من کانت، اگر خونه تو این سه سال آتیش میگرفت از مال کی هدر رفته بود؟ تکون و دار دار المشتری، از مال مشتری هدر رفته بود، منافع خونم این سه سال میشه مال کی؟ مال مشتری. اینم پس روایت دوم. روایت سوم، عن سعید ابن یسار فی الصحیح، روایت صحیح، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، انا نخالط اناسا من اهل سواد، ما با یک عده از مردم بیابان نشین و روستایی دوست هستیم، نخالط باشون رفیقیم و غیرهم، با اینا چجوری ما معامله میکنیم؟ فنبیعهم و نربه علیهم فی العشره اثنی عشره و ثلاثت عشره، ما معاملاتمون اینطوریه، مثلا ده میخریم دوازده به اینا میفروشیم، سیزده به اینا میفروشیم، این دو سه تومن چکار میکنیم؟ سود میبریم، و نؤخر ذلک فی ما بیننا و بینهم از سنه و نهبها، و تا یک سال به اینا فرصت میدیم که چیکار کنیم، 12 تومن و 13 تومن به ما چیکار کنه؟ برگردونه. یعنی بی چی؟ نسیه ای هستش. یعنی چقدر قیمت داره؟ 10 تومن قیمت داره. ما 12 تومن بهشون میفروشیم، تمام میکنیم. 13 تومن بهشون میفروشیم، به جاش چی میگیم؟ چرا گرونتر فروختیم؟ چون یک سال بهشون مهلت دادیم. پس به امام میگه آقا این کتاب 10 تومنه، منتها ما به اینا 12 تومن میفروشیم، میگیم سر سال برو 12 تومن رو بیار. خب این مدت چی کار میکنیم با اینا؟ با اینا یک بیع شرطی میکنیم، میگیم فلان مالت، مثلا فلان مالت، مثلا اسبت، مثلا نمیدونم که قابلمه ها، مثلا یکی از اساس خونت مال من باشه، تو اونو به من بفروش به چند تومن؟ به 12 تومن. 12 تومن سر سال که آوردی، من اون مال تو بهت چیکار میکنم؟ برمیگردونم. پس اینم شد بیع شرطی. پس بحث ما تو بیع شرطی بودش که آقا من کتاب شما میفروشم به 100 تومن، بعد به شما میگم اگر 100 تومن تا یک سال به من برگردوندی، من کتاب تو بهت چیکار میکنم؟ پس میدم. گفتیم خیلی وقتا احتیاجه، ضرورت، آدم پول میخواد، میگه آقا من فعلا ماشین رو به تو فروختم به 5 تومن، مثلا به شرطی که تا سر یک سال 5 تومن بهت پس دادم، ماشین رو بهم چیکار کنی؟ برگردونی. اینو بهش میگن بیع شرطی یا بیع خیاری. گفتیم چنین بیعی صحیحه، میشه از افراد و مصادیق خیار چی؟ شرط میشه. پس اینجا هم به امام اینطوری گفت، گفتش آقا ما تا یک سال به اینا فرصت میدیم، و یکتب لنا رجلا منهم، یک نفر از اون اهل بادیه میگیم تو بیا بنویس، علا داره او ارضه به ذلک المال، بگو آقا این خونه این مرد مال من باشه به 12 تومن تا سر سال، به ذلک المال الذی فیه الفرد، اون مالی که درش چی بود یاد گرفته بودیم که 12 تومن بود، که الذی اخذ من ناشراء، اون 12 تومن که ما خریده بود، ما اون 12 تومن از ثمن خونش قرار میدیم. پس خونش فعلا تو یک سال مال کی باشه؟ مال من باشه، به شرطی که 12 تومن رو برگردونه، من خونه رو بهش چیکار میکنم؟ برمیگردونم. فانه باع و قبض الثمن من، گویا این که خونش رو به من فروخته و 12 تومن ثمن از من چیکار کرده؟ گرفته. منتها من به جای 12 تومن ثمن بهش چی دادم؟ اون جنسی که از من خریده رو بهش دادم. فنعده، ما با هم دیگه وعده کردیم، انه و جاء بالمال الى وقت بیننا و بینهم، اگر اون مال رو آورد تا اون مدتی که بیننا و بینهم بود، تا یک سال مال رو آورد، ان نرد علیه الشراء، ما اون چیزی که خریده رو بهش چیکار کنیم؟ برگردونیم. فانجا الوقت، اما اگر مدت زمان رسید و لم یعتنا بالدراهم، پول ما رو نیاورد، فهو لنا، اون مالش که خونه که به ما فروخ، اساسی که به ما فروخ باشه، مال کی؟ مال ما. فما ترافی هادش شرا، به امام گفت نداره، شما چیه چنین بیعی صحیح یا نه؟ امام فرمودن درسته، ارا انه لک، این مال مال تو میشه، ان لم یفعله، اگر به شرط عمل نکنه، و انجا بالمال، اما اگر پول آورد سر موقع، فرد علی، نه تو اون مالو بهش چیکار کن؟ برگردون. روایت آخرم عن ابي الجارود عن ابي جعفر از امام باقر علیه السلام قال ان بعت رجلا على شرط، اگر یک کسی بیع کند با دیگری طبق شرطی، فاین اتاک به مالک، اگر مال تو برگردون که هیچ، بهش پس میدی، و الا فالبیع لک، یعنی چی؟ یعنی اون معامله تموم شده دیگه، بیع مال کی میشه؟ مال تو میشه. پس این روایتشو خوندیم تا صفحه 129. نتیجه چی شد؟ که بیع شرط و بیع خیاری صحیحه. پس بیع شرط چی شد؟ آقا من کتابم به شما میفروشم، با شما شرط میگذارم، اگر من 100 تومن شما رو برگردوندم تا یک سال، کتاب از دوره به من چیکار کن؟ برگردون. این به خاطر بیعایی که گفتم امروزم تو جامعه مرسومه، به خاطر نیازه دیگه. آقا من پایدم پول میخوام، پول میخوام، چیزی ندارم، میگم آقا دو شرخم باشه مال تو فعلا، دو چرخه رو به 100 هزار تومن به تو فروختم، به شرطی که 100 هزار تومن تا 6 ماه بهت برگردوندم، از دو چرخه منو چیکار کنی؟ برگردونی. این بهش میگن بیع خیاری یا بیع شرطی. که این بیع خیاری و بیع شرطی گفتیم مصداق خیار شرطه، گویا این که متعاقدین برای هم دیگه چی قرار دادن؟ شرط قرار دادن که تا مدت 6 ماه من بتونم معامله رو چیکار کنم؟ به هم بزنم. مدت شرط این که من بتونم معامله رو به هم بزنم چیه؟ که پول رو به تو چیکار کنم؟ برگردونم. خیار شرط اصطلاحی شرط نداشت، میگه آه من زید و ان با هم دیگه معامله کردن، تا 5 روز زید گفته من میتونم معامله رو چیکار کنم؟ به هم بزنم. این میشه خیار شرط. بیع خیاری نه، خیار شرط شرط داره. به چه شرط من بتونم تا 1 سال معامله رو به هم بزنم از دوباره مبیو پس بگیرم؟ به شرطی که عین ثمن رو به تو چیکار کنم؟ برگردونم. این پس میشه بیع خیاری و بیع شرط، که گفتیم 3 تا دلیل بر صحت بیع خیاری داریم: 1 اجماع، 2 ادله عامه المؤمنون عند شروطهم، 3 این 4-5 تا روایتی بود که روایت‌های خاصه بودش که خوندیم. این پس بیع خیاری. مرحوم شیخ حالا در رابطه با این بیع خیاری چند تا نکته توضیح میده. میفهمن اذا عرفت هذا فتوضیح المسئله يتحقق بالكلام في اموره. ما چند تا مسئله رو بعد توضیح بدیم تا این بیع خیاری چی بشه؟ خوب واضح و مشخص بشه. مسئله اول اینه که آقا حقیقت این شرط به چی برمیگرده؟ این که من با شما شرط میگذارم، من مکاسبو به شما فروختم به 10,000 تومان، منتها تا 1 سال اگر 10,000 تومان رو به شما برگردوندم مکاسب منو پس بدین، اینو بخوایم تحلیل بکنیم، این شرطه به چی برمیگرده؟ خیار اینجا شرط داره یا خیاره هست به فعلی از رسیدن خیار شرط داره؟ اینجا چه اتفاقی میفته از لحاظ علمی و فقهی؟ من با شما شرط چی گذاشتم؟ یعنی الان این معامله که من به شما کردم، مکاسبو به 10,000 تومان به شما دادم، این معامله الان لازمه یا جایزه؟ الان این معامله الان خیار داره یا خیار نداره؟ وقتی من 10,000 تومان به شما پس بدم، شما بعد مکاسبو به من پس بدید، چه اتفاقی میفته؟ مگر ما شرط چی کرده بودیم که با دادن 10,000 تومان شما بعد مکاسبو به من برگردونی؟ آیا فسخ میشه به انفساخ میشه عقل خودش به هم میخوره، یا نه فسخ محقق میشه، یا خیار رو اینجا ما داریم؟ این که چه اتفاقی میفته، مرحوم شیخ میفرماید 5 تا احتمال داره که ما بگیم که چه اتفاقی میفته در این که موقعی که من پول رو به شما پس بدم، شما بعد مکاسب رو به من چیکار کنی؟ پس بدی. پس 5 تا احتمال داره که ما تو جزء 5 تا احتمال کامل آوردیم. احتمال اول اینه که مرحوم شیخ میفرماید اینه که مقصود فروشنده اینه که مقصود فروشنده این بوده، جعل الخیار، احتمال اول این میشه، جعل الخیار عند رد الثمن، یعنی بایه که مکاسب را به 100 تومن فروخته است برای خودش جعل الخیار کرده است عند رد الثمن. یعنی چی جعل الخیار عند رد الثمن؟ یعنی الان خیار هست، وقتی پولو برگردوندیم تازه برای معامله چی ایجاد میشه؟ تازه خیار ایجاد میشه. پس الان این مکاسبه که به شما به 100 تومن فروختم خیاری وجود نداره. اگر پولو برگردوندم میشه جعل الخیار، اون موقع خیار تازه زنده میشه. پس کی خیار به وجود میاد؟ این درد سمه. به اصطلاح خیار متصله یا منفصله؟ قبلا داشتیم خیار شرط میتونه متصل باشه میتونه منفصل باشه، اینجا خیار شرط چیه؟ منفصله. یعنی هنگام رد ثمن تازه برای کی خیار تولید میشه؟ برای بایه خیار تولید میشه که چون پولو برگردونده میتونه معامله رو چکار بکنه؟ به هم بزنه. پس احتمال اول میشه جعل الخیار عند رد ثمن. خب این احتمال اول. پس الاول، مطلب اول اینه که ان اعتبار رد ثمن، این که ما شرط کردیم رد ثمن رو در این خیار، این به 5 حالت تحلیل میشه، تصویر میشه که از لحاظ فقهی چه اتفاقی میفته. احتمال اول اینه که ان یؤخذ، اخذ بشود رد ثمن قیدی برای خیار. یعنی شرط خیار چیه؟ رد ثمنه. علاوه تعلیق از توقیت، حالا یا واجب معلق، یعنی تا موقعی که رد ثمن نشه اصلا خیاری نیست، یا موقت، بگه تا زمانی که رد ثمن بشه خیار به وجود میاد. یعنی نتیجه چی میشه؟ چه معلق باشه چه وقت دار باشه، یعنی فلا خیار قبله، یعنی قبلش اصلا خیاری. الان ما معامله کردیم گفتم تا 5 سال اگر پولو برگردوندم مکاسبو به من برگردون، یعنی تا 5 سال اصلا خیار نیست. سر 5 سال اگر پولو برگردوندم خیار تازه به وجود میاد. و یکونو مدت الخیاره میشه خیار منفصل یا متصل؟ میشه منفصل. مدت خیار میشه منفصل دائما عن العقد ولو به قلیل. خیار بلافاصله بعد از عقد به وجود نمیاد. کی به وجود میاد؟ عند رد ثمن، میشه خیار منفصل. پس ولا خیار قبل رد، پس قبل رد ثمن اصلا این معامله خیاری یا خیاری نیست؟ نیست. این معامله لازمه. و المراد به رد ثمن هم چیه؟ مراد از رد ثمن هم چیه؟ میگه قبلا گفتیم، یعنی شما پول رو در معرض مشتری قرار بدی. حالا مشتری قبض بکنه یا نکنه مهم نیست، مهم اینه که شما پول رو در اختیار مشتری قرار بدین. حالا مشتری قبض فعلی بکنه یا نکنه مهم نیست، مهم اینه که شما کارت انجام بدین، شما پول رو ببرید جلو مشتری بزنین. حالا مشتری چه برداره چه بر نداره، خیار چی میشه؟ به وجود میاد. چون شرط این بود که شما ثمن رو رد بکنی، شما بایه بری پول رو بذاری جلو، ثمن رو رد کردی، چه او پول رو برداره چه بر، پس قبض فعلی مهم نیست. پس مراد به رد ثمنم یعنی فعل آنچنان چیزی که دخالت داشته باشد در قبض از طرف مشتری. و این اول مشتری، گرچه مشتری بر نداره ولی شما کار رو چیکار کردی؟ شما کار رو انجام دادی، شما شرطت چی بود؟ که پولو برگردونی. شما پولو برگردوندی، حالا مشتری برداره یا بر نداره مهم نیست. پس این احتمال اول شد. احتمال اول چی شد؟ پس هنگام رد ثمن تازه خیار به وجود میاد. احتمال دوم، احتمال دوم اینه که نه آقا، از اول خیار هست، از اول خیار هست. یعنی من که مکاسب رو به 100 تومن به شما فروختم به شرط اینکه وقتی 100 تومن به شما برگردوندم معامله به هم بخوره، از همون روز اولی معامله، معامله چیه؟ خیاریه. منتها شرط استفاده از خیار، شرط صحت و نفوذ این خیار چیه؟ رد ثمنه. پس رد ثمن شرط چیه؟ نه شرط ایجاد خیار که احتمال اول میگفت، شرط استفاده و به فعلیت رسیدن خیار. این خیاری که شما داری کی میتونی ازش استفاده کنی؟ این خیاری که شما داری که به فعالیت میرسه، که این نافذه است موقعی که رد ثمن باشه. پس رد ثمن قید برای فعالیت رسیدن خیاره، قید برای صحت استفاده از خیاره، قید اصل ایجاد خیار نیست. این میشه احتمال دوم. پس احتمال دوم این میشه که ان یؤخذ، اخذ بشود رد ثمن قیدی برای فسخ فعلی. بالاش ببینید فسخ فعلی یعنی چی؟ به معنا ان له الخيار في كل جزء من المده المضروبه. یعنی آقای بایه و مشتری در کل این مدت چی داشتن؟ خیار داشتن از روز اول. اما تسلط بر فسخ، استفاده از فسخ، فسخ فعلی، این مشروط بوده که همزمان باشه با رد ثمن یا متأخر باشه از رد ثمن. بعد رد ثمن بشه تا شما بتونی اعمال خیار بکنی، شما بتونی از خیاری که داشتی چیکار بکنی؟ استفاده بکنی. اینم احتمال دوم. احتمال سوم، احتمال سوم اینه که آقا با رد ثمن چه اتفاقی میفته؟ فسخ فعلی اتفاق میفته. با رد ثمن فسخ فعلی اتفاق میفته. یعنی چی؟ آقا فسخ تارتن قولیه و اخرى فعلیه. مثلا ما با هم دیگه معامله کردیم، میگم فسخت.
معامله خود به خود باطل میشه.
معامله نه، با انشاء فسخ من باطل میشه. معامله میتونیم ما با هم دیگه معامله کنیم، بعد از معامله بگم من فسخت هادل بی، با فسخ قولی معامله چیکار کردم؟ به هم دادم. در اینجا اینا با هم دیگه شرط گذاشتن که رد ثمن باشه فسخ فعلی. یعنی اگر یک موقع من ثمنو برگردوندم، ثمن برگردوندن همانا و به هم زدن معامله همانا. پس گویا با رد ثمن چی محقق میشه؟ فسخ فعلی محقق میشه. من با این فعلم که برگردوندن پول باشه، گویا این که معامله رو چیکار کردم؟ فسخ کردم. پس رد ثمن چیه؟ فسخ فعلی هست خودش. یعنی گویا این که بایه با رد ثمن انشاء کرده از فسخ فعلی را. این احتمال سوم. پس احتمال سوم این میشه ان یکون رد و ثمن فسخن فعلی، یا رد ثمن فسخ فعلی باشه. به ان یراد منه تملیک الثمن لیتملک منه المبیع. یعنی آقای بایه که داره ثمن رو تملیک به مشتری میکنه، چه هدفی داشته؟ با این کارش میخواد معامله رو به هم بزنه تا بتونه لیتملک منه المبیع، تا بتونه مبیع رو چیکار بکنه؟ تملک بکنه. خب احتمال چهارم چیه؟ نه، با رد ثمن انفساخ محقق میشه. احتمال چهارم چیه؟ با رد ثمن انفساخ محقق میشه. خب فرق فسخ و انفساخ چیه؟ من اگر پولو برگردوندم با برگرداندن پول انشاء فسخ میکنم منتها فسخ فعلی، یا نه با برگرداندن پول خود به خود عقد به هم میخوره میشه انفساخ. انفساخ یعنی به هم دادن خود به خودی، این دست من نیست. فرق فسخ و انفساخ چیه؟ فسخ احتیاج به قصد و اراده و انشاء داره، ولی انفساخ احتیاج به قصد و اراده و انشاء نداره. پس احتمال سوم اینه که با رد ثمن فسخ محقق میشه، احتمال چهارم اینه که نه، با رد ثمن اصلا بی خود به خود به هم میخوره، انفساخ میشه، عقد از اول باطل میشه اصلا. این پس احتمال چهارم میشه. حالا مرحوم شیخ میگه این احتمال سوم و چهارم رو بعدی خواستم با این 4-5 تا روایتی که خوندیم تطبیق بکنن که این روایت ها فسخ رو میگه یا انفساخ رو میگه. پس احتمال سوم این شد که فسخ فعلی باشه و علیه حمل فرریاد. مرحوم صاحب ریاد ظاهر اخباری که دلالت میکنه بر عود مبی به مجرد رد ثمن و حمل بچی کرده، فسخ فعلی کرده. این 3-4 تا روایتی که خوندیم از ابل جارود و اینا رو صاحب ریاد گفته با برگردوندن ثمن، گویا این که بایه داره فسخ چی میکنه؟ فعلی میکنه، با این کارش داره معامله رو فسخ میکنه. پس ایشون اینا رو حمل کرده بر فسخ چی؟ فعلی. احتمال چهارم اینه که نه، ما بگیم خود به خود عقد به هم میخوره، انفساخ. پس چهارمین احتمال این میشه ان یؤخذ رد الثمن قیدا لانفساخ العقد. با برگردوندن ثمن خود به خود چی بشه؟ خود به خود عقد به هم بخوره. فمرجع و ثبوت الخيار له الى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشره الفسخ. یعنی این که ما میگیم بی خیاری یعنی چی؟ یعنی شما مسلط هستی که سبب انفساخ رو ایجاد بکنی نه سبب فسخ. یعنی شما اگر پولو برگردوندی سبب چی رو تولید کردی؟ سبب این که معامله خود به خود به هم بخونه، نه اینکه با برگرداندن پول شما میتونی معامله رو فسخ بکنی. نه، با برگرداندن پول خود به خود معامله اصلا چی میشه؟ به هم میخوره. فرق انفساخ و فسخ هم گفتیم، فسخ اراده و قصد میخواد، اما انفساخ دیگه اراده و قصد. یعنی شما با هر قصدی پول رو برگردوندی خود به خود معامله به هم میخوره. اما اگر بخواد برگرداندن پول فسخ باشه، شما هنگام برگرداندن پول برای انشاء چی بکنی؟ انشاء فسخ بکنی تا معامله به هم بخوره. پس احتمال چهارم میگه نه، برگرداندن پول خود به خود باعث میشه که عقد به هم بخوره. و هاذا، مرحوم شیخ میگه هاذا هو ظاهر من روایت معاویه ابن میسره. معاویه ابن میسره کدوم روایت بود؟ اون دومی. امام میگه که اگر که در این 3 سال ما رو بیاری، خونه خونه توی هستن. خونه خونه توی یعنی چی؟ یعنی معامله خود به خود چی شده اصلا؟ اوتوماتیک بار و هم خورده. تو روایت میگه آقا من خونه‌مو فروختم به اینقدر، امام میگن اگر پولو برگردوندی خونه خونه توی اصلا. یعنی اون معامله خود به خود به هم میخوره، اصلا خونه میشه خونه چی؟ تو. پس این روایت ظهور در احتمال چهارم داره. یعنی با برگرداندن پول خود به خود اوتوماتیک بار چی میشه؟ معامله قبلی خود به خود خودش چی میشه؟ به هم میخوره. پس بعد یا گفتن که روایت معاویه نمیتره ظهور در احتمال چهارم داره و یحتمل ثالث. بعدی هم گفتن نه، با سومی هم ممکنه سازگاری باشه. کما اینکه احتمال سوم ظاهر روایت سعید ابن یسار و موثقه اسحاق ابن عمار که نه، با این برگرداندن پول گویا بایه داره چیکار میکنه؟ فسخ میکنه. پس این خیلی دقیق نکته است که با برگرداندن پول بایه قصد فسخ میکنه یا با برگرداندن پول خود به خود معامله به هم میخوره. بعضی ها گفتن روایت ها فسخ رو میگه، بعضی ها میگن روایت ها انفساخ رو میگه. خب این تموم شد. و عنوان مسئله به هازل وجه هو ظاهر من القنیه. قنیه هم میگه عنوانی که برای مسئله انتخاب کرده با انفساخ جور در میاد، یعنی با احتمال چی؟ چهارم. پس قنیه ابن زهره در قنیه عنوانی که برای مسئله انتخاب کرده با احتمال چهارم جور در میاد. حیث این که لم یذکر هذا القسم من البیع فی الخيار اصلا، اصلا ایشون به خیاری جز خیارات رو نیورده. این که ایشون به خیاری جز خیارات نیورده، فقط انما ذکره در امثله شروط جایزه در متن عقد. ایشون به خیاری آورده اصلا در مثالهای شروط جایزه در متن عقد، گفته اینطوریه که ان یبیع و یشترط علی المشتری ان رد الثمن علیه فی وقت کذا کان المبیع له. ایشون تیتر رو اینطوری آورده، کسی یک معامله انجام بده،
و شرط بگذاره بر مشتری که اگر من پول رو آوردم بهت در فلان وقت اصلا مبی مال من باشه. مبی مال من باشه یعنی چی؟ یعنی خود به خود اصلا به قبلی به هم بخوره، مبی بشه ماله. این که ایشون اصلا جد خیارات نیورده. خب همین که جد خیارات، خیاراتون یعنی چی؟ تو خیارات ما چیکار میکنیم؟ اعمال خیار میکنم، با اعمال خیار معامله رو فسخ میکنم. این که ایشون به خیاری و جزء خیارات نیورده یعنی ایشون به خیاری و فسخ نمیداند، انفساخ میدانه. پس ظاهر عنوان قنیه اینه که ایشون هم انفساخ میدونه. پس تا الان چهار احتمال گفتیم. آقا با برگرداندن ثمن چه اتفاقی میفته؟ احتمال اول چی بود؟ با برگرداندن ثمن تازه خیار ایجاد میشه. احتمال دوم خیار هست، با برگرداندن ثمن من حق استفاده از خیار پیدا میکنم. احتمال چهارم برگرداندن خیار فسخ فعلیه. احتمال سوم، احتمال چهارم برگرداندن خیار انفساخ عقده. والحمدلله رب العالمین.